رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. روز شهادت حضرت ابا عبدالله جعفر ابن محمد الصادق امام ششم شیعیان جهان و رئیس مذهب جعفری علیه آلاف و تحییت و سنا هست. این مصیبت بزرگ رو به محضر مقدس ولی الله الاعظم حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و رهبر انقلاب و همه شیعیان و محبین امام صادق علیه السلام تسلیت عرض میکنیم و از خداوند بزرگ میطلبیم که دست ما رو از دامان پرمهر و محبت اون حضرت در این دنیا در قبر و برزخ و قیامت کم و کوتاه مگرداند انشاءالله. امام صادق علیه السلام از میان برادران خودشون جانشین پدرشون که امام محمد باقر سلام الله علیه بودن به عنوان یکی از ائمه اثنا عشر و دوازدهگانه به عنوان امام ششم منصب امامت رو در اختیار گرفتن. فرد بلند آوازه‌ای بودن از نظر زهد و تقوا و علم و کمالات انسانی از نظر ظاهری و باطنی و ارجمندترین افراد بعد از پدر گرامی خودشون در اون زمانی که منصب امامت رو اختیار کردن بودن. در مورد ایشون نوشته شده که چه دانشمندان اهل سنت کلن دانشمندان شیعه هم در مورد ایشون فرمودن که شمار ناقلان حدیث و راویان آثاری که بر گرد او جمع شده و از او نقل کرده اند بر گرد هیچ یک از اهل بیت نبوده اند. دلیلش هم این هستش که در واقع در زمان امام صادق اتفاقی که افتاده در زمان امام باقر علیه السلام هم این اتفاق نیفتاده و در زمان هیچ امام دیگری هم این اتفاق نیفتاده به این صورت. و اون اتفاق این بوده که دو گروهی که بعد از پیغمبر اینها به حکومت رسیدند که گروه اول گروه بنی امیه بودند که افراد بسیار شرور و خبیثی بودند الا شذ و ندره، مثلا شاید به تعداد یه انگوش انگوشتان یه دست یا دو دست تو اینا آدمای خوب شاید نبود. و بعدش هم بنی عباس گروه دوم بودن که اینها هم در واقع اکثرشون افراد خبیثی بودن، آدمای خوب توشون خیلی کم بود، بیشتر از بنی امیه آدم خوب تو اینا بود ولی کلن آدمای خوب توشون کم بود تو بنی عباس. تلاقی بنی امیه و با بنی عباس و تعویض حکومت و انتقالش از بنی امیه به بنی عباس این زمان یک فرصت خیلی کوتاهی رو برای امام صادق علیه السلام به وجود آورده که برای امام باقر علیه السلام هم به وجود نیورده این فرصت رو و برای هیچ امام دیگری. شما بگید در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه، در زمان امیرالمومنین هم حضرت درسته که خیلی خطبه از اون بزرگوار نقل شده، کلام حکمت آمیز، احادیث زیاد نقل شده، لکن در محل تربیت شاگرد امیرالمومنین دائما در حال جنگ و رسیدگی به امور اجرایی مردم بوده و خیلی تلاش کرده حضرت که تو این بحبوحه ها بتونه شاگردی رو هم تربیت بکنه، که در این زمینه موفق هم بوده. اما امام صادق بیشتر در این زمینه توفیق داشته، به خاطر اینکه خود حضرت داخل حکومت نبوده، یعنی حکومتی تشکیل نداده، داخل جنگی نبوده، جنگی رو اداره نمی کرده، به خلاف جد بزرگوارش حضرت امیر سلام الله علیه که سه جنگ پی در پی واقعا کسل کننده و خسته کننده بوده در مدت 5 سال، سه جنگ پی در پی که هزاران هزار کشته رو دست حضرت گذاشته و یک، حالا میگم تاریخ خود امیرالمومنین تاریخ واقعا عجیبی است. علی حال این فرصت بوده که چه اهل سنت چه شیعه نوشتن که شمار ناقلان حدیث و راویان آثاری که بر گرد امام صادق جمع شده و از اون نقل کرده اند بر گرد هیچ یک از اهل بیت نبوده اند. حدیث شناسان به هنگام شمارش راویانی که از آن حضرت نقل حدیث نموده اند با چشم پوشی از اختلاف آرا و دیدگاه هایشان تا 4000 نفر را نام بردند. این 4000 نفر نه این که امام صادق در مجلسی نشسته 4000 نفر نشستن و به سخنان اون حضرت گوش میدادن، بلکه مجلس به مجلس و اینکه در یه مجلس تعدادی می آمدن، در مجلس دیگر تعدادی دیگه، در مجلس دیگر، و این 4000 تا شاگرد نه اینکه حالا هر 4000 تام آدمای خوبی از آب در اومدن. این دقت هم شما بکنید، تو این 4000 تام ما به قول امروزی ها آدم کمونیست داشتیم توشون، نمیخوام بگم موقع کمونیست بوده ها، نه بیش شبه فکر کمونیست، یعنی این که یه آدم ما بهش میگفتیم موقع زندیق، مثلا الان بهش میگن لائیک، تو اینا لائیک داشتیم، تو اینا تفکرات وهابی داشت، وهابی مسلک داشتیم که حالا اهل سنت افراطی توشون بوده که عموما هم همین طور بودن، بعدن اهل سنت یه مقداری چند دستگی های توشون شده که اینها آمدن یه خوده مثلا از حالت افراد یه خوده به دور موندن. بعدها در زمان امام صادق علیه السلام کلن اینها اصلا امامت رو قبول نداشتن و اونچنان هم که حالا بعضی از اهل سنت احترام به اهل بیت میذارن، اینها اصلا این کار رو نمی کردن. خب تو اینا این بوده، لائیک بوده، اهل سنت به این صورت بوده. عرض به خدمتتون که کسانی بودن که مشرک بودن، یعنی شرک به خداوند داشتن، افرادی بودن که صوفی مسلک بودن، افرادی با عقاید دیگری بودن مثل زیدیه ها بودن، اینها میمدن، همه اینها و همه اینها و همه اینها جزء این 4000 نفری بودن که در مجالس حضرت شرکت میکردن، نه اینکه هر 4000 نفر علیه السلام بودن و همم شاگردای خوبی از آب در اومدن متخصص شدن. یکی از اینا هم ابو حنیفه بوده که یکی از ائمه اربعه اهل سنت هست. یکیش مالک بوده که عرض به خدمتتون که مالکی ها در واقع الان پیروی از اون میکنن. البته این حالا زمانهای کم و زیادی از حضرت در واقع چیز یاد گرفتن، ولی حالا آدم خوبی شدن؟ نه، لزومن اینجور نبوده که اینا همشون آخر سر آدم خوبی بشن، ولی ما داریم اینو میگیم که حدود 4000 نفر رو اهل سنت و شیعه ثبت کرده که از محضر امام صادق درس فرا گرفتن. اینو در ذهن مبارک داشته باشید. بعد در مورد اون بزرگوار نوشتن که، یعنی ابن شهرآشوب که یکی از علمای شیعه است، میگوید که نام اون حضرت جعفر بوده، کنیش ابو عبدالله بوده، کنیش با امام سوم شیعیان یکی هست، با امام حسین علیه السلام، همچنین کنیه ابو اسماعیل هم داشته، ولی ابو عبدالله کنیه معروف حضرت بوده. کنیه ویژه‌ای هم داشته برای خودش که ابو موسی بوده، لقب‌های صادق، فاضل، طاهر، قائم، کافل، منجی، اینها لقب‌هایی بوده که عرض به خدمتتون که بر اون حضرت قائل شدن. و شیعیان رو چون در زمان اون حضرت خیلی بحث امامت می شده و خیلی ها به دست اون حضرت هم شیعه شدند، در واقع شیعیان رو منتسب به اون حضرت می دونن و به این خاطر میگن جعفری، یعنی از اسم مبارک اون حضرت که جعفر بوده استفاده میکنن، میگن جعفری. حضرت یه قامتی متوسط داشته، چهره پرفروغی داشته، موهای سیاه و مجعدی داشته، بالای بینی برآمده‌ای داشته، پیشانی بلندی داشته، باریک اندام بوده، خالی سیاه بر گونه خودش داشته و خالهای سرخی هم بر بدن مبارک داشته. مادرش، مادر گرامیش ام فروه هست، نام دیگرش فاطمه است، دختر قاسم ابن محمد ابن ابی بکر هست، چون ابی بکر یک پسری داشت به نام محمد که این در خانه امیرالمومنین روش پیدا کرد، اگرچه پسر ابی بکر بود لکن چون در خانه امیرالمومنین پرورش پیدا کرد، در واقع فرزند معنوی امیرالمومنین به حساب میاد، محمد ابن ابی بکر. و میدونید که محمد ابن ابی بکر وقتی که حضرت براش نوشت که والی مصر بشود، او رو و در توراه در واقع او رو گرفتن و به طرز فجیع لشکریان معاویه او رو کشتن و به شهادت رسوندن. او فرزندی داره به نام قاسم، قاسم دختری داره به نام فاطمه یا ام فروه که اون دختر مادر امام صادق سلام الله علیهما میشه. شیخ مفید رحمت الله علیه میگوید که امام صادق علیه السلام 10 فرزند داشته، اسماعیل، عبدالله، عرض به خدمتون که موسی، اسحاق، محمد، عباس، علی، اینها فرزندان پسرن. دختران حضرت یکیش رو اسم مادرش روش حضرت گذاشته، در واقع ام فروه هست که فاطمه است، اسم دیگرش باز عرض به خدمت یکیشون اسمش اسماء، یکی از دخترها، یکی از دخترام دوباره اسمش فاطمه هستش. خب اون بزرگوار در واقع بین این پسران یکیشون به دستور خداوند متعال و در واقع به خواست پروردگار متعال برای امامت در نظر گرفته میشه که حضرت موسی بن جعفر امام موسی علیه السلام هست که یکی از فرزندان پسر امام صادق علیه السلام هست. اون چی که امروز باید بهش توجه بکنیم چند تا نکته است که خیلی سریع بگیم و روز امام صادق علیه السلام رو بتوانیم از محضر اون بزرگوار ما هم اضافه بشیم، به اون 4000 نفر یه چیزایی از محضر اون بزرگوار کسب بکنیم انشاءالله، چون روز حضرت هست. مطلب اول اینه که این دقت رو داشته باشید که امام صادق علیه السلام وقتی گفته میشه که آقا یک فرصتی داشت برای تربیت شاگردان، نه اینکه این فرصت یک فرصت کاملا ایدئالی بوده و 100% بوده در خدمت اون حضرت و امام صادق علیه السلام مثلا پای مبارک رو پا مینداخته و تکیه میداده و خیلی با خونسردی تمام عرض به خدمتتون این که درس میداده به اینها، شربت پخش میکردن، حضرت میخورده، پنکم مثلا حالا اون موقع نبوده مثلا باد بزنه که میگفت حضرت باد میزده مثلا، نه این خبرها نبوده، به این صورت نیست که بگیم یه فراغتی داشته. من میخوام راجع به این یه چیز کوچیکی از خود ابن شهرآشوب بخونم برای شما. ابن شهرآشوب میگه که امام صادق 12 در کنار جدش امام سجاد زندگی کرده، یعنی 12 بوده که امام زین العابدین علیه السلام که جدش یعنی میشده پدر بزرگ امام صادق علیه السلام به شهادت رسید، 19 در محضر پدرش امام باقر علیه السلام بوده، 19 بعد از شهادت امام باقر 34 امام صادق علیه السلام دوره امامت خودش بوده 34 سال. خب در این مدت 34 سال چند تا خلیفه رو دیده حضرت، یعنی قبلش هم که خب با پدرش هم که بوده 19 سالم با امام باقر علیه السلام بوده، 12 سالم که با امام سجاد بوده، حضرت چند تا خلیفه رو دیده از زمانی که دوران کودکی رو پشت سر گذاشته. این هم باید بدونیم که خب جمع سن مبارک حضرت و عمر مبارکش بین 65 تا 68 سال نوشتن، ولی شهرت در این هست، مشهوریت در اینه که 65 سالش بوده حضرت و ما هیچ امامی بین 12 امام نداریم غیر امام زمان علیه السلام، بین 11 امام نداریم که سنشون به 65 رسیده باشه، ولذا به امام صادق گفته میشه شیخ الائمه، یعنی پیرترین امامان، بزرگترین امامان از نظر سنی، چون امیرالمومنین هم ظاهرا در 63 سالگی به شهادت رسیده، اما امام صادق 65 سالش بود. حالا ببینید خلفایی رو که حضرت مقارن بوده عصر حضرت با این خلفا که عرض کردیم، اول بنی امیه بعد منقرض شدن آمده بنی عباس، دو تا از بنی امیه رو حضرت درک کرده، یکی دو نفر رو، ابراهیم ابن ولید، ابراهیم ابن ولید ابن عبدالملک، دوم مروان همار که آخرین خلیفه از عرض به خدمتتون که بنی امیه هست، و همار که بهش میگن، همار به معنی الاغ هست، میگن مروان همار یعنی مروان الاغ، این که بهش میگن نه به خاطر این که حالا مثلا مثل الاغ بوده و اینا، نه میگن مروان الاغ، یه ضرب المثلی در عرب هست، میگن فلانی عباس تو جنگ پافشاری میکنه و صبرش زیاده، با تدبیر میشینه کاراشو انجام میده که خیلی خدعه میکنه چی میکنه و اینا، از این نظر استقامتش مثل الاغ میمونه، یه ضرب المثلی توی عرب هست، این آدم اینجوری بود تو جنگ، زودی کوتاه نمیومد، یه آدمی بود که پافشاری میکرد توی جنگ، ولذا میگن مروان همان یعنی مثل الاغ بود توی جنگ، اینقدر استقامتش خوب. این آخرین خلیفه بنی امیه هست، وقتی مروان همار کشته می شود دیگه، حالا ابن شهرآشوب میگه، میگه سیاه جامگان از ایران با فرماندهی ابو مسلم از سرزمین خراسان اینها حرکت کردند در سال 132، اینا اومدن با کشتن مروان همار بنی امیه را از اریکه قدرت به زیر کشوندن، یعنی دیگه بنی امیه دیگه تموم شد کارش. پس از اون اولین خلیفه از بنی عباس اومد رو کار، ابوالفضل ابوالعباس صفاح که برادر منصور دوانیقی لعنت الله علیه ما هست، برادر منصور دوانیقی، اولین برادر اومد رو کار، 4 سال و 6 ماه حکومت کرد، بعد از اون قدرت به برادرش ابو جعفر منصور رسید، همین منصور دوانیقی. منصور دوانیقی 21 سال و 11 ماه حدود 22 سال خلافت کرده. امام صادق این 4 خلیفه رو، یعنی ابراهیم ابن ولید، مروان همار از بنی امیه، ابوالعباس صفاح از بنی عباس و منصور دوانیقی رو درک کرده، گیرم از زمان منصور دوانیقی رو امام صادق 2 سالش رو فقط درک کرده، دیگه سر 2 سال که رسید حضرت درک کرد از سلطنت این فرد خبیث رو، منصور اون حضرت رو به شهادت میرسون. خب حالا ببینید اون وضعیتی که عرض کردیم که حضرت در زمان خودش اون تصوری که بعضی ها دارن که آقا یه فراغت ایجاد شد، حضرت همه میادن، شاگرد ها جمع میشدن، همش بحث بوده، بحث علمی بوده، مناظره بوده، مباحثه بوده، نه این خبرها نبوده. ببینید امام صادق با یه مشقتی شروع میکرده به اینها درس میداده، و وقتی هم که دوچار حکومت منصور شده، منصور دوانیقی بسیار بر اون حضرت سخت میگرفته. منصور دوانیقی در تاریخ نوشته که مرد فتاک و صفاک و آدم بداندیشی بود، یعنی همش خیال میکرد که این آقا میخواد بکشتش، بعدم نمیرفت تحقیق کنه که این آقا میکشتش یا نه، بلا فاصله که تصور میکرد که این آقا میخواد بکشتش، میگم این آقا رو برداریم بیاریم، میوردن همونجا یک کاخی داشت، اصلا خیلی جالبه در احوالاتش در تتمه المنتهى مرحوم آیت الله قمی می نویسه که این اصلا یه کاخی داشت که کاخ سرخ بهش می گفتن در بغداد، که این یه روزی داشت می رفت تو این کاخ می شست به نام یوم الذبح، یعنی روزی که فقط آدم می کشت تو این کاخ. یوم الذبح یعنی روز ذبح کردن، نه ذبح گوسفند و گاو و اینا، ذبح انسان ها. منصور دوانیقی آدم اینجوری بود، آدم بدندیش بود و تصور میکرد یکی میخواد بکشتش، احضارش میکرد، بلافاصله فرمان قتلش رو میداد و بسیاری از بنی هاشم رو کشت. حالا چرا؟ یه داستان خیلی متولی داره که حالا ما ممکنه نرسیم، من بگیم یه تیکهشو من برای شما نقل کنم، یه چیز جالبی از این داستان برای خودمون در بیاریم و اون این استش که اصلا قبل از این که منصور به حکومت برسه و عباس صفاح به حکومت برسه از بنی عباس، اینا یه مجلسی جمع شدن، بنی امیه منقرض شده بود یا میخواست منقرض بشه، مثلا دیگه خیلی درگیر بودند و اینا، جنگ بود و فلان. بنی هاشم اومدن، بنی هاشم کیا بودن؟ فامیلای امام صادق، عموهای امام صادق، پسر عموهاش، اینها پسر عموهاش، همه جمع شدن توی مجلسی. این خیلی جالب، اونجا منصور دوانیقی بود، ابوالعباس صفاح هم که این دوتا خلیفه که از کی هستن گفتیم؟ از بنی عباس که میخوان شروع کننده بنی عباس بشن، اینا هم بودن. اینا گفتن که یکی اونجا نشسته بود اسمش محمد بود، فرزند مثلا عبدالله نامی مثلا بود، از بنی هاشم بودن همه اینا. اینا برگشتن، پدرش اونجا نشسته بود، پدر همین محمد مثلا اسمش عبدالله بود مثلا، بلندشون گفتش که آقا این پسر من هم نام پیغمبر اسلامه و همونیه که پیغمبر گفته میاد عدل و داد برپا بکنه بعد از اینکه ظلم و جور شده باشه، این مهدی موعوده، همه باشیم با این بیعت بکنیم. خود منصور دوانیقی باشد با این بیعت کرد، خود ابوالعباس صفاح باشد با این بیعت کرد، خود منصورم در حمایت از این سخنرانی کرد، همه بیعت کردن. گفتن آقا چند نفر از بنی هاشم بیعت نکرده؟ گفت یکی از کسانی که خب خیلی آبرومنده و مشهوره جعفر ابن محمد امام صادق علیه السلام هست. گفت آقا بفرستید دنبالشون. یکی دیگه هم بود از بنی هاشم، گفت اونم بگیم بیا. هر دو رو فرستادن، اومدن. امام صادق هم از در اومدن تو، نشستن اونجا. اینا داستانو گفتن. پدره بلند شو گفتش که آقا من به همه بیعت گرفتم، برای این پسرم مهدی موعود این هست، عرض به خدمتتون این که شما باشید با ایشون بیعت بکنید. امام صادق علیه السلام فرمود که اولا مهدی موعود این نیست، دوم این که با این بیعت نکنید، چون اصلا بنا نیست این حاکم بشه و اینم حاکم نخواهد شد، حکومت به دست اینم نمیرسه، این کارم غلطه که شما این جلسه رو تشکیل دادید. اینا دو سه تا خط دیگه هم گفت، عرض میکنم چون مطالب زیاد داریم میخوایم بگیم نمیرسیم. حضرت فرمودش که بلند شد و خداحافظی کرد. این پدر بلند شد اونجا، حالا از بنی هاشم، میگم از فامیلای امام صادق. امام صادق هم بعدها خیلی براش گریه کرد، چون همینو کشتن، همه اونایی که تو اون جلسه بودن تقریبا همه رو منصور کشت، بعدن همه رو بدجورم کشتا، یعنی فجیع. یک چیزی من میگم، نه اینکه شمشیر بزنه گردن اینا، اینا راضی بودن که منصوری شمشیر بزنه سر اینا رو بدن جدا کنه. اصلا اینا توی زندان کرده بود که اینها همونجا مجبور بودن که دفع مدفوع بکنن، مدفوعاتشون رو نمیبرد بیرون مخصوصا، بعد اینجا بوی ناجور، بعد اینا میمردن، یکی یکی جنازه ها رو هم بیرون نمیبرد، اینا همینطور تو این زندان به این صورت دادن، بعضی هاشون هم کمر گردن زد، بعد یه شکنجه های آنچنان. خلاصه اونجا تو اون جلسه اینا اینو گفت، امام صادق عجب بلند شد آمد بیرون، وقتی این حرف زد دو سه کلام دیگه هم حضرت همون اومد بیرون، اومد بیرون، داشت میمد بیرون، دستش رو زد به پشت ابوالعباس صفاح، به اون پدر این پسره، گفت اولا من اگر بنابر این باشه که بیعتی آدم بخواد بکنه، وقتی تو بزرگتر هستی خب با تو بیعت میکنه، شما با پسرت بیعت بکنی، بعدم اینها اصلا شماها حاکم نمیشین، حاکم اینه، این حاکم میشه و برادرش به حکومت میرسن. اینجا نکته جالبی که من میخوام بگیرم اینجاست، اینو گفت حضرت از مجلس اومد بیرون، اومد بیرون خانه دقت بکنید ببینید ضعف ما مسلمون ها و شیعیان و محبین در کجاست، ضعف ما در کجاست. ما چرا بعضی وقتا دچار یه مشکلاتی میشیم؟ خب منصور که دین و ایمونی نداره که اون ابوالعباس صفو هم که حالا بعدن شما میبینید که ما داریم میخونیم اصلا اینا، حالا اون بهتر از منصور بود ولی خب خود منصور که دین و ایمونه. منصور دوید دنبال امام صادق گفت ای پسر رسول خدا، حضرت فرمود بله، گفت راست گفتی من میشم خلیفه و داداشم هم میشه خلیفه؟ حضرت فرمود بله، تو و داداشت به خلافت میرسی. گفت خیلی ممنون خداحافظ شما. اومد تو مجلس، این مال این که بیدینا بودن، اعتقاد آنچنانی نداشتن، ما میگیم بهشون مثلا شیعه که نبودن اینا، که محبم حتی باشن اینا، که خودش قاتل امام صادق، ولی به حرف امام صادق چقدر اطمینان داره و یقین داره. این که بنی هاشم بود برگشت همچی کرد، داشت امام صادق هم مجلس میاد بیرون، گفت من میدونم تو داری از روی حسادت اینو به پسر من میگی، نمیخوای پسر من حاکم بشه، از روی حسادتت داری حرف میزنی. این نسبت رو داد به امام صادق. حضرت فرمود به خدا قسم من روی حسادت نمیگم، اون چیزیست که واقع امر پیغمبر به همه ما فهمونده، ما داریم برای شما. منصور اینو گرفت از اون مجلس اومد بیرون. همه اینایی که تو این مجلس بودن، منصور برای اینکه بعدن شاخ براشون نشه، اینام رفتن قیاماشون هم کردن، خروجشون هم کردن بر علیه خودت. عرض به خدمتتون که منصور و اینا وقتی به حکومت رسیدن، اینا خروج کردن فلان کردن، تمام و منصور باهاشون جنگید، گرفت دونه دونه رو همه رو تو همون زندونا انداخت، به فجیع ترین وضع اینا رو به شهادت رسوند. ببینید ما به گفته اماممون باید اعتقاد داشته باشیم، نه بیشتر از ما دشمنان به گفته امام و پیغمبر ما اعتماد داشته باشن. این خیلی جالبه. امیرالمومنین یک مطلبی توی خطبه نهج البلاغه داره در مورد وصیت حضرت هست، با اون حال زاری که حضرت داشون دقایق آخر، یه تیکه وصیتش اینه که الله الله فی القرآن، یعنی قسمتون میدم شما رو ای شیعیان و محبین من، به خدا قسمتون میدم در مورد قرآن. بعد حضرت یه جمله‌ای داره که به همین دیوارم ما دادیم با نقاش مدره با رنگ بنویسه، که مبادا کسانی که اعتقادی ندارن به قرآن، در عمل به قرآن چون به نفعشون هستون دنیا، بر شما سبقت بگیرن که اعتقاد داری. ببین حضرت هم به این نقطه ضعف ماها اشاره کرده، خیلی جالبه. حالا این حرف داره روش، خیلی حرف داره. حالا میگن منصور مرد فتاک و صفاک و بداندیشی به این معنا که بود برای شما عرض کردیم، و با امام صادق خیلی دشمنی میکرد، این که نه از پاش رو پاش بندازه بتونه شاگرد تربیت کنه، و صدمات و جسارات بسیار به ایشان روا میداشت. و اینی که یه دفعه امام صادق رو خواست حضرت رو برد و مثلا به شهادت رسون، من تو تاریخ دیدم جلاء العیون مرحوم مجلسی رحمت الله علیه نوشته ما که جمع کردیم تو تاریخ پنج دفعه اون سفره چرمیشو انداخت تو اون یوم الذبحش، غیر از اون امام صادق و شبونه روزانه تو این پنج دفعه خواست، هر پنج دفعه قصد به شهادت رسوندن حضرت رو داشت، هر پنج دفعه. حالا چطور هر پنج دفعه حضرت داره، یه دفعهش برای شما میگیم، دفعه های دیگه هم تقریبا مثل همین. نوشته که و چند دفعه مهیای ریختن خون آن حضرت شد و امر به قتل آن جناب مینمود تا آخر الامر در سال دهم خلافت خودش و موافق روایت سنه 148 اون حضرت رو مسموم کرد و شهید. البته روایت داره که بعضی ها که دیگه 2 سال از خلافت منصور رو حضرت درک کرده باشه. حالا دقت بکنید، این زمان حضرت بوده، یعنی گرفتار منصور، قبلش هم گرفتار ابوالفضل ابوالعباس صفاح و قبلش هم بنی امیه. اون تقارنی که بنی امیه با بنی عباس داشتن تا بیان حکومت مستقر بشه، ابوالعباس صفاح حکومت رو بگیره، حضرت شروع کرده بود حالا با چند گروه بحث کردن. یعنی بعد از رحلت پیغمبر اینها بلایی به سر اسلام آوردن
که اسلام تیکه تیکه شده، هر تیکه اسلام دست یکی و هر جوری که میخواد با این تیکه داره رفتار میکنه. شما ببینید اینا حالا مال عرض کردیم زندیق ها که شما بهشون میگین لائیک ها، وهابی ها که امروز میگین وهابیت، تفکر وهابیت یعنی سنی هایی که اونچون فکر میکردن، شما بهشون میگین افراد صوفی، با اینا هم حضرت چیز داشته، با افرادی که فقط عبادت میکردن خودشون شروع کردن یه فرقه درست کردن، مثل امروز که شما میگی عرض به خدمتتون که فرقه های چی میگین، عرفان های چی میگین بهش، حلقوی بهش میگین، که متاسفانه تو فامیلای خودمون میرن تو این کلاس ها شرکت میکنند. خیلی جالبه. با همه اینا حضرت درگیری داشته، یه درگیری هم با خود بنی هاشم داشته حضرت، که ارحام خودش بودن، رحم خودش بودن. حضرت بعد ملاحظه اینا رو میکرد. حالا من یه نمونه برای شما میگم. یه صلواتی بفرستی. اینا رو برای چی داریم میگیم؟ وضع مملکتمون الان از یک نظر خیلی خوبه، از یک نظر خیلی خراب. از نظر اقتصادی خیلی وضع خراب. دولت هم دولت دلسوزی نیست. برای چی داریم این مطلب رو میگیم؟ از این چیز که میخوایم تعریف کنیم، اینی که امام صادق اینجوری نشسته شاگرد تربیت کرده، نه که پاشو رو پاش بندازه. من میبینم دوستانی که بهشون میگیم آقا کلاس قرآن داریم، کلاس مثلا فلان داریم، معارف اسلامی مثلا بیایم اینا رو بشیم چی بکنیم، اون یکی همچنون که آقا یه روزی باشه که ما انشالله مشکلی نداشته باشیم، چشم انشالله خدمت میرسیم. اون روز نخواهد آمد، نخواهد آمد. تمام ائمه ما با زجر و فلاکت و بیچارگی و اینها تونستن به مردم معارف دین رو برسونن. من یه نمونه اول مال اینو میگم، بعد میرم سراغ این که چجوری ببینید احکام دین به مردم میرسیده. خوب دقت بکنید. حضرت گفتیم 10 تا بچه داشت، اکثرشون 7 تاشون شاید پسر بود، اینجوری که ما شمردیم دیگه. یکی از این پسرها اسماعیل بود، خیلی پسر خوبی بود، خیلی پسر خوبی، پسر آقا، انقدر رفیق داشت، رفیقای خوب، همه دوستش داشت، هر مجلسی میرفت احترام میکردن. از نظر سیما، از نظر ظاهر باطن 20 نمره 20 به غیر از امام موسی بن جعفر علیه السلام. دقت کن، اسماعیل مریض شد زمان امام صادق علیه السلام از دنیا رفت. حالا امام صادق اون همه گروه ها هستند، داره باره همه اینا مناظره و مباحثه و مبارزه و اینا داره میکنه، نگاه کنید داخل خانه خودش هست. اسماعیل از دنیا رفت، حضرت سر و برهنه کرد، پای برهنه، شروع کرد دنبال جنازه اسماعیل رو افتادن. تو بقیه هم ظاهرن خاک کردن، حالا یا قبرستان دیگری اومدن اسماعیل رو خاکش بکنن. همه رفیقای اسماعیل اومدن، فامیل بنی هاشم همه اومدن، امام صادق هم با این وضع دنبال جنازه اومد. حضرت فهمود که نزدیک قبر که رسیدن، حضرت فهمود جنازه رو زمین بگذارید. جنازه رو زمین گذاشتن، مثل همین ماها که جنازه 3 بار زمین میذاریم بلند میکنیم. اینا حالا ما به یه نیتی، حضرت ببینید قصد حضرت چی بود. حضرت جنازه رو گذاشتن زمین گذاشتن، حضرت اومد جنازه کفن رو که شسته بودن کفن کردن، کفن رو باز کرد، صورت رو باز کرد، نگاه کرد به صورت اسماعیل. همه گفتن ای داد پدر داره چه زجر میکشه پسر. همه اینو درست میگه. بعد سر رو بلند کرد به این بالایی ها که داشتن نگاه میکردن، گفت شما میگید که خود اسماعیل هست؟ گفت شما دارین میبینین که خودشه یا نه خود اسماعیل؟ گفتن من نعوذ بالله نستجی رو بالله. شاید یه عده از اینا، چون داریم تو تاریخ متاسفانه دیگه، شاید یه عده از این نزدیکان کنه که آقا دیگه بچهش داغ دیده، سنگین بهش اومده، داره این حرفا رو میزنه برای بچه. میگه آقا جان بله خود اسماعیل از دنیا رفته، خودش آقا جون، خودش قرب نده پشین آقا کفنه ببندین دوباره میرن یه بار دیگه. حضرت تو تاریخش داره دفعه دو، حضرت گفت دوباره جنازه رو بردن جو گذنمی، دوباره دفعه کفن رو گفت واز کن، اومد تو صورت اسماعیل نگاه کرد، دوره سرشو بلند کرد، حضرت هم خود اسماعیله. نگودم بله آقا خود اسماعیل. آقا ببندید بنی زودتر دفع کنه، آقا دوچار مریضی شده بنده خدا، زقاتی کرده نعوذ بالله نستجی رو بداد. دفعه سوم بار سر قبل دوره میخواستم بزنش، تو حضرت هم صورت رو باز بکنی، رفت نگاه کرد، گفت آقا شما میگه خود اسماعیله؟ گفتم بله خود اسماعیل. آقا تو خاطر این حرفا چی؟ دفن کردن اسماعیل، تموم شد رفت. گذشت چند سباهی گذشت، همین رفقای اسماعیل یه عده‌شون رفتن گفتن اسماعیل نمرده، اسماعیل زنده است و همون مهدی موعوده. فرقه‌ای درست شد به نام اسماعیلیه که امروزه تو یمن و قسمتی مثلا از سودان و مثلا کجا و کجا و کجا هنوز این فرقه، البته خیلی تعدادشون کمه، قبلا زیاد بودن الان کم شدن، ولی هنوز این فرقه هست. این فرقه میگه اسماعیل. اینا بعدن اومدن پیش امام صادق، حضرت فرمود مگر من به شما نشون ندادم صورت اسماعیل رو که دیدید اسماعیل مرده و از دنیا رفت؟ مگه بهتون نشون ندادم؟ پس گفت شما پس حالت گفت حالم خوش بود، میخواستم شما ببینید بعدن نرید یه فرقه درست بکنید از بین خود شیعه به نام اسماعیلیه. این گرفتاری های امام صادق. حالا نگاه کنید راجع به سوال پرسیدن. شما میگی که مثلا امام صادق در خونش با بزن همین آدم گفتن سلام علیکم، دست آقا رو میبوسنن، آقا جان یک سوال احکامی داریم. نه آقا این خبرها نبود. یه صلوات بفرستید من اینو براتون عرض بکنم. ببینید وضع بعد از رحلت پیغمبر چی شد، یعنی اسلامی که به دست امام باقر امام صادق رسیده چه اسلامی بوده، چقدر اینا زحمت کشیدن. میگه فردی از شیعیان نه از اهل سنت ایداد اومده با زنش درگیری پیدا کرده، درگیری لفظی پیدا کرده، لفظی گفته که آقا طلاقت دادم، طلاقت دادم، طلاقت دادم. بعدم رفته و یه لیوان مثلا به قول ما آب میوه بهش دادن، تگری خورده، حالش جا اومده دیگه، دعواش تموم شده، اومده گفته عجب کاری کردیم، حالا زنه رو طلاقش دادیم. اومده و از سوی شیعیان پرسید که ما به زنمون سه بار گفتیم طلاق دادیم، تکلیف چی، حالا چیکار کنیم؟ همسرش زنش بهش گفته که من شنیدم که امام صادق علیه السلام میفرماید که این طلاق درست نیست. چه زمانی؟ زمان خلافت ابوالعباس صفاه، هنوز به منصور نرسیده. امام صادق توی هیره حضور داره، شهر هیره. میگه شخص بلند شد برای اینکه بپرسه مسئله‌اش که تکلیفشیه، رفته شهر هیره. میگه امکان سخن گفتن با حضرت برایم میسر نشد. چرا؟ برای اینکه خلیفه تمام رفت و آمدها رو زیر نظر داشت، نمیذاشت هیچکی به محضر امام صادق برسه. دقت بکن. میگه من داشتم فکر کردم که مسئله احکامیمو چجوری برم بپرسم. میگه دیدم یه نفر یک چیزی گذاشته رو سرش، میگه آقا خیار خوب دارم میفروشم، بیایید خیار بخرید. میگه که من رفتم دیدم که یه چیزی هم پوشیده، چیز پشمینه پوشیده، خیار گشته سینی میذاشتن قبلا سرشون، خیار اینا میفروختن، چیزای دیگه. دیدم خیار داره میفروشه. گفتم آقا همه خیارا چند؟ گفت یه درهم. گفتم یه درهم؟ همه خیاراتو من میخرم از همه خیارا رو خرید. گفتم یه دقیقه این وایس اینجا، این لباست هم به من قرض بده، کسی من شک نکنه، من یه دقیقه میرم تو این خونه میام بیرون، یه چیزی میخوام بپرسم بیام بیرون، همه رو میدم به خوده. حالا مثلا شاید ما میگیم خیارا رو میدم به خوده. میگه اینا رو هم قرض گرفتم، بلند شدم رفتم، شروع کردم داد زدم آی خیار، خیار میفروشیم. رفتم عمدم نزدیک خونه امام صادق هستم، خدمتکار حضرت منو صدا زد گفت بیا خیار فروش، بیا اینجا. تا رسیدم اونجا خدمتکار منو برد دم در به منزل، دیدم خود امام صادق دم در وایساده. گفت حضرت فرمود چاره خوبی به خرج دادی برای اینکه از ما مسئله بپرسی، بیا تو. گفتم من عصبانی شدم، همسرمو سه بار طلاق دادم پشت سر هم، کاری که انا اهل سنت همینه، میگه اگه کسی بگه آقا طلاق دادم، طلاق دادم، طلاق دادم، دیگه همسرش بهش حرومه. انا اهل سنت دیگه مسئله فقهیش همین. گفت من این کارو کردم، حالا اومدم مسئله شو برسم. درسته انا همسرم به من نامحرمه، ما هنوز بهش محرمیم. حضرت فرمود که برگرد به نزد خانوادت و چیزی بر تو نیست، هنوز به هم محرم هستین، هنوز زن و شوهر هستین. این طریقه مسئله پرسیدن زمان امام صادق. حالا الان تو رو خدا کلاس احکام ما میذاریم، چقدر ناز باید بخری، چقدر ناز باید بخری. جان مادرت بیا، جان پدرت بیا، بعد میگه من پدر مادرم مرحوم شدن، میگم امهات اصلا جان عمت بیاد، میگه عمم هم به رحمت خدا. ما چه محظوراتی پیدا میکنیم؟ کیو بیاریم وسط قسم بدیم که بیا توی کلاس احکام شرکان دوتا مسئله یاد بگی؟ این حمال سختی دسترسی شیعیان به امام زمان خودشون در زمان امام صادق. حالا ائمه دیگر که واویلاست. یه صلوات دیگه بفرستید. فرصتمون کم هستش، من دو سه تا مسئله را میخوام خدمت شما عرض بکنم. از اون پنج موردی که منصور دوانیقی وقتی حکومت رو در دست گرفت، چون حضرت بهش فرموده بود که تو خلیفه میشی و خلیفم شد، خیلی به حرف امام صادق اعتقاد داشت. خیلی جالب هست، دقت بکنید آقا دنیا با انسان چی کار میکنه. ببین تمام اینایی که تو هیئت دولت هستن، هیئت حاکمه هستن فلان، همه اینا اعتقاد به خدا دارند اینا، اما یه وقت دنیا در نظر انسان چجوری جلوه بده خودش رو که انسان خیال کنه هزار سال زنده است، خیال به سرش بزنه هزار سال زنده است. خیلی مسئله است. منصور دوانیقی اعتقاد داشت، حتی یه دفعه داره که از این پنج دفعه که تو تاریخ ثبت شده که میخواست امام و شهادت برسونه، یه دفعه حضرت رو احضار کرد، حضرت بهش فرمود که بهش میگفت ابا جعفر، کنیش ابا جعفر بود، منصور دوانیقی، گفت ابو جعفر من زیاد تو این دنیا نمیمونم، زیاد تو منو نمیبینی، ما همدیگر دیگه زیاد نمیبینی، انقدی ما با هم نیستیم، من اذیت هم نکن دیگه، انقدی من تو رو نمیبینم. حالا منصور رو نگاه کن، میگه تا اینو گفت اومد بیرون، منصور یه نفر رو فرستاد گفت برو از جعفر ابن محمد بپرس که تو میمیری زودتر یا من میمیرم. ببین اون اومد گفتش که آقا این یه همچی سوالی میکنه، حضرت هم بود بگو من از دنیا میرم. اومد گفت، کلی منصور خوشحال شد که یکی دیگه از دشمنانش هم از بین برنامه‌شون، اونا رو که کشته، این یکی هم که مونده مثلا چند دقیقه، این هم خودش از دنیا میره. با این حال دست از سر امام صادق اسلام بر نمیداشت، همین پنج دفعه که تاریخ ثبت کرده اصلا وحشتناک. آره شما مدعاها میخونم براتون بعضیاشو، شما میگه آقا شب یه نفر 60 خورده‌ای سال، ریش سفید، موی سر سفید، توان، طرف میگه من دیدم توانش مثل یه پیرمرد 70 ساله، این همچین دستور میده که منصور آقا مثلا تو برو خونه، حتی نزار لباسشو بپوش، لباس روشو بپوش، حتی نظر کفش پاش کن، حتی نظر اگه لقمه تو دهنشه قورت بده، یه همچین دستوری میده. میگه آقا چجوری پس برم؟ میگه از دیوار بپر تو خونش، حتی درم نزن که فرصت پیدا کن. میگه اینجوری من اومدم پسر ربیع هست، میگه من اومدم از دیوار نوردمون گشتم رفتم بالای دیوار، پریدم تو خونه، دیدم حضرت سر نمازه، گفتم نماز دیگه نخون، بسه تموم، سلام دادی تموم کن، بلند بلند گفتم حضرت همین کار کنه، گفت من برم یه وضوی مجدد تجدید وضو، گفتم اصلا وقت نریم، گفت من نام کفشی بردم، گفتم ابدا حضرت هم یه چیزی به سرم ببندم، اصلا نمیشه، چجوری همین پای برهنه. بعد خودش میگه تعریف خودش میکنه، میگه من یکی از شقی ترین پسران پدرم بودم که رفتم امام صادق رو بیارم، با این حال دیدم این تورا یه جور داره این پیر مرد نفس نفس میزنه که من دلم کباب شد، وسط راه گفتم بیا سوار این استری که من دارم بشو که اینجوری ندوی دنبال این است. امام داره اینجوری برای من و شما داره زحمت میکشه و زحمت کشیده این روایات و احادیث رو به دست من و شما رسون. بعد یکی از این مواردی که حالا من نوشتم اینجا برای شما بخونم، اینا رو خب خیلی مدها میخونن، ببینید، میگه که عبدالله ابن فضل ابن ربیع هست، میگه منصور در سال 147 به مدینه رفت، به ربیع که یکی از به اصطلاح وزیر اعظمش مثلا بود، گفتش که یه ماموری بفرست تا جعفر ابن محمد رو شتابان نزد ما بیاوره. بعدم به من گفت خدا منو بکشه که جعفر ابن محمد رو نکشم، تا او رو نکشم خدا منو بکشه. یعنی همچین چیزی گفت که حتما میخوام بکشمش. ربی خود دست دست کرد که اینجور نشه. یه محبتی تو دلش، خود ربی یه محبتی تو دلش نسبت به اهل بیت و امام صادق. منصور دیدش که یه روز گذشت خبری نشد، روز دوم اینو خواست بهش گفت، ربی همچین چیزی تون باش برخورد کرد و خلاصه ربی یه معمولی فرستاد که امام صادق علیه السلام رو بیاره. امام صادق اومد بالاخره تو دربار. خوب دقت بکنید، واقعا تا اومد تو دربار حضرت فرمود که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حالا میخواد مثلا در اومده تو میخواد بره اونجایی که منصور دوانقی ملعون نشسته. چشم منصور که به اون حضرت افتاد، به امام صادق علیه السلام اصلا ترجمه شو طرف نکرده، نسبت به امام صادق برگشت تو رو امام صادق بهش این جسارت کرد. ما اینو میخونیم برای اینکه بدونیم ائمه چه رنجی کشیدن، خدا از سر ما بگذره. گفت یا عدو والله، ای دشمن خدا، مردم عراق پیشوایت میخوانن و زکات مال خود رو نزد تو میآورن و تو حرمت حکومت ما رو نمیداری و همواره داری برای ما قائله درست میکنی. خدا منو بکش اگه تو رو نکشم. امام صادق علیه السلام، برای چی امام صادق اینجوری باهاش حرف میزنه؟ یه کسی که قطب عالم امکانه، یعنی تمام فیوزات پروردگار باید به یمن او به دست این خلق، حتی به خود این منصور خبیث باید برسه. به خاطر او داره خدا به همه اینا داره روزی میده. شما بودی چیکار میکردی؟ همه کلیدهای عالم رو تقریبا خدا به دست او قرار داده، تقریبا همه رو، به یمنهی رزق الورا. یعنی چی؟ به خاطر او داره روزی میخوره. الان یه همچین آدمی همه اینا میدونه در تحت نظرش هست، ولی الان خداوند میخواد از این راهی که براش مشخص کرده بره جلو. من و شما این کارو میکردیم؟ قطع و یقین این کارو نمیکردیم، ولی زایش کنیم از ما امام نشدیم، خدا هم از ما نخواست ما امام بشیم. دید ما ظرفیت اینا رو نداریم. امام اومده با این اهمیتی که داره، با این اهمیتی که داره، و منصورم خودش میدونه اون اعتقادش برای تو همه رو گفتیم و اینا، اومدی همچین جسارتی میکنه. امام صادق در جواب منصور چی بگه؟ مثلا همچی کنه، الان یه چیزی میخونم بهت فوت میکنم که بیمیری همم راحت بشه. مثلا دیگه اینو بگه دیگه، امام زمان هستی، قطب عالم امکانه دیگه. حضرت میفهمد ای امیر، به سلیمان سلطنت داده شد، او سپاسگزاری نمود. ایوب مبتلا گردید، صبر کرد. یوسف مورد ستم واقع شد، چشم پوشید. اینان پیامبران خدا بودند و نسب تو آیا به آنان میرسد؟ اگه میرسه تو شایسته تعصیب اونها هستی؟ منصور تو این مراوده‌ای که حضرت کرد، منصور گفت بله بله، من نسبم به اینا میرسه و منم باید همین کارو بکنم. حضرت فهمود که به امام صادق گفتش راست گفتی یا ابا عبدالله، به امام صادق تا اینو گفت، دیدش که یه چیزی امام صادق گفت که منصور دیگه نمیتونه صبر بذاره، توی محظوریتی منصور رو قرار داد. منصور گفتش که بیا بالای تخت، شما بفرمایید بالای تخت. خب می‌خواست بکشه حضرت، گفت بیا بالای تخت، بیا پیش ما، یه جا درست کرد امام صادق بشین. لباش آورد در گوش امام صادق، گفت اونی که من گفتم، از خودم که نگفتم، که یه بنده خدایی اومده گزارش داده که شما این کارا رو انجام میدی. حضرت فرمود احضارش کن در حضور من، بگه ببینم من چیکار کردم. منصور دستور داد رفتن اون رو آوردن. منصور بهش گفتش که اینایی که تو گفتی به من که امام صادق، ما میگیم امام صادق علیه السلام این کارا رو میکنه، تو مگه نبودی گفتی؟ گفت چرا قربان، من گفتم، همش هم درست گفتم. حضرت فرمود قسم بخور، سوگند بخور. به منصور گفت سوگندش بده، سوگند بخوره. یارو شروع کرد سوگند خوردن. گفت به اون خدایی که جلالش پلان، جبروتش پلان، کمالش، شروع که صفات کمال خداوند رو ذکر کردن، گفت این خدایی که این صفات کمال رو داره، من میخوام بهش قسم بخورم. دقت بکن، قسم خورد. امام علیه السلام گفت نه، اینجوری قسم نخور، اینجوری که من میگم قسم خور. بگو من از سلطنت خدا به کنار میام، یعنی خدا رو میذارم کنار، اگر که چنانچه که خلاف این مطلب راست باشه، این حرف من دروغ باشه، یعنی من معتقد به این باشم که به خدا، خدا به کنار، به حول و قوه خودم، مثلا حول و قوه خدایش اعتقاد ندارم، اگر چنان که این حرفو که میزنم مثلا خلاف باشه، اینم گفت خب همون سوگندی که خوردم چه اشکال داشت؟ حضرت فرمود اونو نخور، این سوگندو بخور. این سوگندو خورد که حضرت فرمود همونجا دست و پاش تکون خورد، همونجا مرد. منصور گفت این ملعونو بگیرید بکشید از پا، بکشید بندازید جنازه‌شو بیرون، انداختن بیرون. حالا جالب اینجاست، منصور، بعضیا میگن منصور، بعضیا میگن کسی اومد به حضرت گفت، ولی این ذکرم شده تو تاریخ که خود منصور گفت اینو. همچنین ای پسر رسول خدا چرا همون سوگنده رو نذاشتی بخوره؟ حالا خیلی برای خود منصور ملعونم جالب بود. حضرت فرمود تو اون سوگند این صفات کمال خدا رو ذکر کرد. الله اکبر. من امام صادق گفتم شاید خداوند عقوبتش رو به خاطر اینکه خدا رو مدح کرده عقوبتش رو به تأخیر بیندازه و خواستم عقوبتش سریع باشه. اینا خیلی نکات لطیفی توشه ها. مخ اونی که واقعا دشمن خدا نیست، محب اهل بیته، شیعه اهل بیته، اون اگه برس خداوند و مدح کنه چی کار میتونه بکنه در خونه خدا؟ چی کار میتونه بکنه؟ میگه این که اینجوری بود حضرت همون، من گفتم شاید با این مدحی که خدا رو کرد، این سوگندی میخواد، خدا عقوبتش بکنه، ولی عقوبتش به تأخیر بنزه. من نیاز داشتم زود عقوبت بشه که نجات پیدا کنم. این یه بار از اون بارا هستش. خب بارای دیگه‌ش هم ما نمیرسیم که بگیم اینجا بخوایم برای شما بگیم. بعد که منصور اومد احترام کرد به حضرتم، محاسن حضرت رو عطراگین کرد، انقدر عط زد که میگن قطره قطره از محاسن حضرت عط میچکید فلان اینا. و عرض به خدمتتون این که فرستاد حضرت رو بردن و بعد دیگه گفت ببر از شما. خودش تو بغداد بود، حضرت رو از مدینه احضار میکرد میوردن اونجا با یه وضعی، دوباره حضرت رو میبردن مدینه، یه روز مثلا تقریبا حضرت تورا بود دوباره برسه به مدینه تا بره. این 4-5 بار همش همینطوری بود. تازه اوناش که ثبت شده اینجوری امام صادق معارفو به دست من و شما رسون. چرا من و شما در طول هفته نمیخوایم وقت بذاریم یه ساعت نگاه به این معارف امام صادق بکنیم، نگاه کنیم ببینیم حضرت چه زحمتی کشید، را قبلشون زندگی حضرتو بخون. اینجور نبوده که اینا بشنن در رفاه کامل باشن، پاشون رو پاشون باشه، چهارشنبه ها نمیدونم بوغلمو بخورن، پنجشنبه ها جوجه کباب بخورن، ششنبه ها نمیدونم چی بکنن، جمعه مثلا شمال باشن نمیدونم. نه آقا، این خبرها که نبوده، که رنج کشیدن، زحمت کشیدن، بیچارگی کشیدن تا این حدیث به حدیث رو به گوش من و شما رسوندن. بعد از رحلت پیغمبر چون وضع فجیع به وجود آمده، یعنی یه مکتب درست شده جلو مکتب اهل بیت به نام مکتب خلفا، ده ها هزار حدیث جعلی، ده ها هزار حدیث جعلی. همین ابو منصور، منصور دوانیقی یه چیزی راجبش تعریف میکنه، من بگم شما الان باور نمیکنی، با این که الان مخلد در آتش خواهد بود، قاتل امام صادق هست، همه این حرفا، قبل این که به حکومت برسه شهر به شهر میرفت برای مردم مجلس تشکیل میداد و حدیث راجب فضیلت امیرالمومنین برای مردم نقل میکرد. بعد یکی یه روز داستانی داره که یک کسی خواست تو کاخش و فلان، طرف هم ترسید که بس که آدم میکش، ترسید که اورم بکشه و اینا، گفت نه کاریت ندارم، نمیخوام بکشمه، ازت یه سوال دارم. گفت چه سوالی داری؟ اونها بهش میگفتن یا امیرالمومنین. گفت چه سوالی داری؟ گفت چند تا حدیث در فضیلت علی ابن ابی طالب علیه السلام میدونی؟ از ترسش گفت هیچ. گفت دروغ میگه، همینا میکشمه. گفت من چی بگم قربان؟ گفت من میگم چند تا حدیث. گفت فضیلتی نداره امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، فضیلتی نداره. گفت دروغ میگی، تو محب به اینها هستی. گفت آقا من حالا که میگی امانم بده امانش. گفت 100 تا. گفت باز دروغ میگی. گفت خب راستش 500 تا حدیث میدونم که شنیدم، همش در فضیلت امیرالمومنین. گفت باز دروغ میگی، هر چی میدونی بعد میگی، مثلا رسون به 1000 تا مثلا. منصور دوانیقی بهش گفتش که من 10,000 حدیث راجع به فضیلت امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام با این گوشام شنیدم و برای مردم نقل کردم. طالب این میگفت من جرأت دارم، گفتم که یا امیر پس چرا اینجوری با پسرش داری دشمنی میکنی؟ گفت حکومت پدر و پسر و فلانه افا نمیفرسته، حکومت عقیمه، الان باید حکومت نگه بداری حکومت رو. لذت حکومت اینه که هر کی بخواد ما احساس کنیم شاخ ماست تو حکومت و جلوی ما میسته ممکن مشکل برای ما باید از پیش پا ورداریم. گوه این اعتقاد داری به امیر رومانی؟ گوه من دارم ولی الان حکومت این حرفا سرش نمیشه. تعجب نکنید از این که یه چیزی رو ببینید، یه کسی رو ببینید، یه کسانی ببینید که میگه آقا این با ریش داره مثلا دور، الان چی بود رفت چی شد؟ رفت چی شد؟ منصور دوانیقی هم اینجوری اونجوری بود، از اول که منصور نبود که رفت اینجوری شد. در این زمان ها اینها بودن با این وضعیت به دست من و شما رسوندن، به دست من و شما. میگه توی مجلسی در زمان خود امام صادق علیه السلام یه مجلسی تشکیل شده بود، یکی از اصحاب امام صادق داشت حدیث میگفت در فضیلت امیرالمومنین و فضیلت اهل بیت. میگه که ابو حنیفه از ائمه اربعه اهل سنت، میگه اومد اونجا نشست، گم اومدیم عیادتت بکنیم، این نشست یه حدیث در فضیلت امیرالمومنین گفت تو اون مجلس عیادت. ابو حنیفه چندشی بهش دست داد، گفت ما اومده بودیم عیادتت بکنیم، یه چیزی گفتی حال ما رو به هم زدی، کاش این حرفو نمیزدی، حدیث در فضیلت علی بن ابی طالب آدم نمیخونه که. ابو حنیفه امام اعظم یه گروهی از اهل سنت اینو تو اونجا داره که گفت، با یه همچین مسائلی اینا مواجه بودن. اینجوری نبود که شیعیان امام صادق اصحاب امام صادق هم به خوبی این ور میرفتن اون ور میرفتن، اینا هم با یه افراد اینجوری با یه افکار اینجوری اینا همش در تماس بودن. من دیگه وقتی ندارم، 5 دقیقه ما شاید وقت داشته باشیم که عرض به خدمتون که مطلب هم خب خیلی زیاده ولی همه رو فاکتور بگیریم. من فقط خواهشم اینه که شما یه صلواتی بفرستید و من این 5 دقیقه رو یه چیزی که از بین اینا دیگه بهترین ها باشه برای شما بخونم و بریم سراغ یه مقتل کوتاه و عرض به خدمتون که مجلس رو انشالله به پایان برسونیم. یه صلواتی بفرستید. میگوید که فقط من اینو بخونم که امام صادق علیه السلام آخر الامر منصور یک زهری به حضرت داد، آرام آرام حالا چراغارم خواستن کم کم چراغارم کم کم خاموش بکنن ما بتونیم که مصاب یه زهری به امام صادق از طریق انگور خورون به حضرت. وقتی میگیم خورون یعنی حضرت تمایلی نداشته که این زهر رو بخوره، ولی خب دیگه وقتی میبینه که دیگه میخواد حضرت رو بکشه، حضرت میبینه که اینجور اگه به شهادت برسه باز بهتر از این که خونش بریزه بر روی زمین. چون یه دفعه حدود 100 نفر رو میگن رفت تو برده اورده و منصور همان با شمشیرهای آخته یعنی بدون غلاف، گفت من وقتی فلان حرکتو کردم بریزید این فرد که میارن اینجا بریزید تیکه تیکش بکنید شما که خونش به گردن هیچکی نباشه. امام صادق بعد اینا حالا داستانی داره فلان اینا و که این کار نشد و اینا منصوبشون گفت چرا این کارا نکردین، گفت آقا این تو از در اومد تو ما دیدیم همونیه که شبها میاد نون و خرما به ما میده، ما دیگه دلمون نمیاد که بکشیمش، برده های سیاه و اینا. این وضع زمان امام صادق. میگه که منصور بالاخره، منصور دوانیقی ملعون بالاخره انگوری رو گرفت و گذاشت و زهری توش چی کرد و داد به امام صادق. حضرت که خوروند این زهر رو به حضرت، حضرت یک مدت زمانی طول کشید این زهر آرام آرام در جسم حضرت اثر گذاشت تا اینکه دیگه افتاد تو بستر. دل درد امان حضرت رو بریده بود، تو بستر بیماری حضرت افتاد. یک فردی راویس میگه من وقتی رفتم امام صادق رو دیدم نشناختمش، دیدم اون حضرت در بستر بیماری فقط از جسمش، چون سم در وجود میدونی که در وجود انسان خدا همه این کسانی که سرطان دارن به حق امام صادق شفای عاجل بهشون بده، همه اونام که دارن شیمی درمانی میکنن انشالله شفا بگیرن، دیگه این شیمی درمانی هم نکنن انشالله. شیمی درمانی میدونید یک سمیه که داخل خون میکنن، تمام اینا که این سمو داخل خون میکنن همه بدنشون لاغر میشه، نحیف میشه. گفت من وقتی رفتم ملاقات حضرت دیدم فقط یه سر مونده از اون بزرگوار، انقدر حضرت لاغر شد، یه سر مونده. بعد میگه که خب حضرت به شهادت رسید، من دیگه حالا مقتلشو میذارم انشالله عزیزمون میخونن فیض میرسونن. میگوید که اون میگوید که امام صادق علیه السلام به شهادت رسید، به شهادت رسید. میگه که بعد از شهادت حضرت ابوبصیر هست. میگه من رفتم خونه امام صادق که به خانوادش تسلیت بگم، چون یکی از مسائلی که خود امام صادق هم خیلی سفارش کرده تسلیت گفتن بعد از فوت یک فردی هست، برید به خانوادش تسلیت بگید. حالا البته اینو درستش چجوریه که خود حضرت جوری فهمونده، حالا ما یه کاره وقت قاطی پاتیش میکنیم که حالا اونا کار ما درست. این تسلیت گفتن. ابوبصیر میگه من رفتم تسلیت بگم به خانواده حضرت، به اهل بیتش. در زدم، ام حمیده همسر حضرت هست. میگه که درو باز کرد، درو باز کرد، من زدم زیر گریه. میگه که اونم زد زیر گریه. میگه زد زیر گریه. عرض به خدمتتون که بعد تو همون حال گریه‌ای که داشت به من گفتش که ابوبصیر نبودی زمانی که آخرین دقایق حیات امام صادق علیه السلام رو درک بکنی. عجیب بود. میگه من گفتم خانم چیش عجیب بود؟ گفت حضرت دیگه نمیتونست حرف بزنه، لبای حضرت کبود شده بود، توان جسمیش از بین رفته بود، هیچی رمق براش نمونده بود، هیچ. ولی در این حال اشاره کرد به ما، خیلی آهسته به ما صدا زد، ما اومدیم آهسته در گوشمون رو بردیم دم دهان حضرت، به ما فرمود که همه کسان منو دور من جمع کن. ما رفتیم همه کسانو جمع کردیم، اومدن. چون اینا دیگه صدای حضرت به اون صورت ازش بر نمیومد، رمق نداشت، همه نشستن بالا حضرت، یه دم ایستاده سراشون رو آوردن پایین موازی لبان مبارک امام صادق. گفت حضرت همه قواشو جمع کرد، یک جمله گفت و از دنیا رفت. ابوبصیر گفت اون جمله چی بود خانم؟ گفت حضرت فرمود ان شفاعتنا لا تنال و مستخفم به صلاح. گفت یادتون باشه که شفاعت ما اهل بیت به کسی که نماز رو سبک بشماره، نه این که نماز نخونه. نخونه که اصلا هیچ کاری باش ندارن، خدا ولش میکنه و امون خدا میبره، هر کم میخواد بکنه بعدم جهنم. اون کسی که نماز میخونه ولی سبک میشماره نماز رو، میذاره آخر همه، میبالونتش نماز رو به هم میره، چیزای دیگر رو مقدمه بر نماز میدون. حضرت فرمود لا ان شفاعتنا لا تنال و مستخفم به صلاح، شفاعت ما به کسی که نماز رو سبک بشماره نخواهد رسید. گفت اینو گفت از دنیا رفت. آقایون خانومها، از اینجا که رفتید بیرون به هر کسی که میگوید من محب اهل بیتم و شیعه امام صادقم، این پیام امام صادق رو بهش برسونید. نماز نخون که هیچ، باید بخون. کسی که سبک بشماره به این شفاعت نخواد، یعنی حضرت شفاعتش نمی کند، شفاعتم نکنن کسی نمیتونه داخل بهش بشه. اینو من راحت بهتون میگم. این یک. دو، این مطلب منو داشته باشید. اگر کسی آمد به شما گفت آقا 7 میلیارد خورده این نماز نمیخونن، حالا چی شدن؟ هیچ طورشون نشده، بعدم خدا ارحم الراحمین همه رو میبره تو بهش، این عذابار اینا رو آخونده خودشون در آوردن میگن، یه آیه ای تو قرآن سوای آیات دیگه جواب همه رو داده. میفرماد و من ازلم و ممن افترا علالله کذبا، جای دیگه میفرماد او یو کذبا به آیاته، یعنی این که ستمکارترین آدم ها نسبت به خدای تعالی اون کسیه که یه چیزی رو نسبت به خدا بگه که در خدا نیست. میخوایم چی رو بگیم آقایون؟ میخوایم اینو بگیم خداوند همه جا نسبت به همه کس و همه چیز ارحم و راحمین نیست. خداوند ارحم الراحمین هست فی موضع العفو و رحمه. اگه کسی خلاف این گفت، آخون باشه غیر آخون باشه، هر جا باشه صحبت کنه، عالم خدای نکده دینی باشه، بگه مصداق و من ازلم و من افترا علی الله کذبا، افترا به خدا بست. خداوند هیچ وقت همه رو نمیبره داخل بهش، چه نماز نخون چه نماز بخون، ابدا این کارو نمیکنه، این افترای به خداست. اینو از ذهن کسی میخواد نماز نخونه بهش میگه نخون، ولی این افترا رو به خدا نزن، حواست جمع باش. خداوند هیچ وقت این کارو نمیکنه. خداوند اشد المعاقبین هم هست فی موضع نکاله و نقمه، پوست سر همه اون 7 میلیارد خوده که نماز میخونن به جاش خواهد کرد. که اینم که میگه پوستشو میکنه، واقعا پوستشو میکنه، چون تو قرآن آیه داری. این یه مطلب و صحبت ما تمام. عرض به خدمتتون که جزء این مواردی که عرض میکنیم خیلی فشار به حضرت آوردند، یکیشم این بود که یه روزی منصور دستور داد که خونه امام صادق اصلا با خودش همه رو به آتیش بکشی، برین آتیش بزن. و اینها آمدند، مرحوم کلینی نقل میکنه که منصور دوانیقی، این چراغا رو هم خاموش بکنید، منصور دوانیقی به والی حرمین یعنی شهر مدینه و مکه فرمان فرستاد به این مضمون که خانه جعفر ابن محمد رو آتیش بزن. میگه اونم رفت یک شعله بزرگ آتشی رو درون خانه امام صادق علیه السلام افکن، خونه آتیش گرفت، درب آتیش گرفت، دالان آتیش گرفت. میگه امام صادق علیه السلام شروع کرد با پاهای مبارک روی آتیش ها را میرفت، با پاهاش، چون مردی هم تو خونه نبود، خود حضرت میگه با پاهاش آتش رو خاموش میکرد و میفرمود که من فرزندی از تبار آسمانیانم، من فرزند ابراهیم خلیل الرحمن هستم، چطور آتش برای ابراهیم گلستان بشه بر من نشود، منم رو آتش را میرم. آتش رو با پای مبارک خاموش میکرد و این جملات رو میگفت. عرضه میداریم که این آتش زدن ها تو مدینه سابقه داشت. اگر اون آتش رو در خانه وحی نمی آوردن، شما به من بگید کسی جرأت میکرد که بره خونه امام صادق آتش بزنه، تو کربلا اونجور آتش بزنن؟ چند دهه قبلش در مدینه یه وقت یه عده‌ای گفتن که اگر از این خونه بیرون نیاید این خونه رو به آتش میکشیم، و آدم آوردن که آتش بزنن. بعد یه نفر برگشت اون جمع گفتش که فلانی تو این خونه فاطمه هست، گفت اگر چه فاطمه باشه، خونه رو به آتش کشیدن. اونجا دیگه امام صادق علیه السلام نبود، یه خانومی بود که حتی فرصت پیدا نکرد که این آتیش ها رو بتونه خاموش کنه، چون این خانوم باردار بود، پشت در گیر کرد، پشت در گیر کرد، در آتش گرفت. با وجود این خانم چه کار کرد همه تون شنیدید و میدونید. چند سال بعدش هم عصر عاشورایی بود، یه نفر صدا زد تو صحرای کربلا که احرقوا بیوت الظالمین، گفت همه خیمه های نعوذ بالله این ستمکاران رو به آتش بکش. یه وقت آنچنان آتش به این خیمه ها زدن، این بچه ها، این زن ها با این پای برهنه شروع کردن تو این آتش ها دویدن از این خیمه ها بیرون. راوی میگه فقط دیدم که یه خانوم وایساده، یه مقدار میاد بیرون این خیمه های آتش گرفته، دوباره بر میگرده تو، هی میاد بیرون، هی بر میگرده تو، هی میزنه تو سر خودش. رفتم گفتم خانوم چی میخوای شما اینجا، همه دارن فرار میکنن، مگه نمیبینی خیمه ها میسوزه؟ گفت من یه یادگار برادر دارم داخل خیمه تو بستر بیماری هست، میترسم به این آتش او بسوزه، نمیدونم چه جوری این رو از این آتش نجات بدم. لا حول ولا قوت الا
بالله. قصه در و دیوار
قصه درو دیو قصه کوچه می شود تکرار، قصه شعله و در و مادر، قصه شعله و در و مادر، قصه دست بسته هیدن، چه جوری روزه بخونه، قصه مرد و کوچه ای باریک، قصه آتش و شبی تاریک، قصه یک قبیل نامردی، قصه دست بسته مردی، بگم قصه مرد و دیده ای گریان، که شده پا برهن سر اوریان، که آتش به خانه اش افتاد، چی شد؟ یاد غمهای مادرش، ای صدا می زد وای مادرش، وای مادر، وای مادر، وای مادر، 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 بقیه‌ش رو بخونم، تا که آتش به خانه‌اش افتاد، یاد غم‌های مادرش افتاد، کدوم درد؟ درد دیرین پهلویش گل کرد، باز بر مادرش توسل کرد، یاد آن ضربه در و سینی، یاد آن پهلو و خنینیم، قربونت بشم آقا جان، نمیتونم از این جلو تر برم، روز شادت ما به صادقیم، چه خبر قبرستان بقیم، دسته مش نامرد افتاد قبر ما بشیم، قربونت برم که هرچی تو زندگیم دارم از زحمت شما زاغا جان. اگه خون دل نخورده بودیم الان دستای ما تو دستای امیرالمومنین نبود آقا جان. دست ما تو دستای امام زمانمون نبود. ای شیخ خانم چه کردن با شما آقا جان؟ آقا جان روزه بخونم تو رو خدا، امشب صدا تونو به قبرستان بقی برسونی. به همه عالم بگید آقای ما قریب نیست، ما انقدر براش گریه میکنیم، انقدر تو عالم صداش میزنیم. نکنه فکر کنن دشمن آقا اون قریب. روزه بخورم ناگهان سجاد راب از زیر پایش میکشم، مثل هیدر در میان کوچه هایش میکشم. نامسلمانان به فکر سن و سالش نیستن، پا برهنه بی امامه بی عبایش میکشن. آقا جان بی مروت ها سوار مرکب و دنبال خود، پیر مردی را پیاده بی اسایش میکشن. آقا جان آقا جان با تناب و دست بسته سیلی و آتش به درب، لحظه لحظه عکس مادر را برهایش میکشم. نای رفتن را ندارد در تنش، اما به زور در میان کوچه زیر دست و پایش میکشم. آقا جان نامرد نالجی به احترام آقا رو نگه ندوش، با چه وضعی امام صادم علیه السلام به زور از خونه بیرون آورد، راهی کاخون ملول کرد. روز شهادت امام صادق گریز بزنم، چقدر آقا روزه ابی عبدالله دوست دارم. زینت جوش نبی افتاده بی سر بر زمین، وای بر من از کجا ها تا کجا ها می کشم. عشق دختر بچه ایم یک شهر را برهم زده، کن با سر باباش جان را از صدایش می کشم حرفم چیه امروز میخوام عرضه بدارم آقا جان اگر با همه این بی احترامی ها جسارت ها آتش زدن ها با این وضع شما رو بردم مسموم کردم میخوام بگم آجان خوب شد خواهری اونجا نبود حال شما رو ببینی دختر بچه ای نبود حال شما رو ببینیم دلا به سوز برا جد غریب دوزن گرز دیگم دارم آقا جان درست خونه شما را آتش زدم درست شما مشاهده کردی آقا جان اما میدونم شما هم اگر بودی بگین حال حسین فاطمه گریه میکردی آقا
کدوم حال؟
اون حالی که دیگه حسین فاطمه رمق نداره راوی میگم این که از عصب به زمین افتاد نامردا سبت خیمه حمله کردن هرچی امی عبدالله خواست رو پا به ایسته نشد یه وقت یه نیز شکسته ای پیدا کرد تکیه به زمین داد به میزان کمی بلند شد یعنی نانجیبا هنوز جون تو بدنم هست به خیمه های من حمله نکنید بچه های من بی کسن
حسین های روز شهادت امام صادق حسین